هیچ‌وجه نباید تأخیر در تخلیه مثانه داشته باشن. تو این گونه افراد دیگه خیلی ویژه بهشون توصیه میکنیم، چون ضررهای زیادی رو میتونه برای کلیه ایجاد بکنه. اینجور افراد خیلی موقعا یه چیزی رو در مورد مصرف آب میشنون، چند تا باور غلط وجود داره. برخیشون فکر میکنن که خوبه که خیلی خیلی زیاد آب بخوریم، هر چی میتونیم آب بخوریم. خیلی فکر میکنن که اگه خیلی زیاد آب بخوریم کار کلیه زیاد میشه، خوبه کم بخوریم. متعادل باید استفاده کنیم، بر اساس نیاز داشته باشیم، فراموشش نکنه فرد مصرفش رو، در این حال زیاد هم مصرف نکنه. حالا اگه اینجا دیده طب ایرانی رو نگاه بکنیم، خب اینجا هم باز به مزاج فرد مربوطه. کسایی که خیلی مزاج خودشون مزاج تری رو دارن، قاعدتا نیاز به مصرف آب کمتری دارن نسبت به کسی که مزاجش خشکه. یعنی اگر ما با بیماری روبرو باشیم که مزاج خشک داره و در این حال یه کلیه هم داره، از نظر خوراک هم اینا خب بالاخره اینجور افراد باید مراقبت داشته باشن. گوشت پروتئین رو در حد منطقی و معقول مصرف بکنن. یه سری چیزا هم مثل آب سیب، مثل انگور، اینها مفیده.
همچنان همراه شما هستیم با مبحث اصول حفظ سلامت کلیه ها در طب ایرانی. مهمان محترم امروز جناب آقای دکتر خدادوست، متخصص طب سنتی هستن. آقای دکتر، داشتیم اصول حفظ سلامت کلیه ها رو میگفتیم، آب و هوا رو گفتیم و رسیدیم به خوردن و آشامیدن.
بله، خوردن و آشامیدن، خب واقعیت اینه که خیلی مهمه. من از اون شش اصل اگر به صورت کلی و گلوبال برای حفظ صحه اگه بخوام بگم، جمله معروف ابن سینا رو شاید به خاطر داشته باشید، قبلا عرض کرده باشم، معظم و تدبیر حفظ صحه هو ان یرتاز، یعنی مهمترین اصل برای حفظ سلامتی ورزشه، که حالا من بهش اشاره خواهم کرد که در بحث کلی هم خیلی مهمه.
بله.
و ثم غذا، یعنی بعدش دیگه غذاست، یعنی مهمترین اصل واقعا بس بحث خوردنی ها و آشامیدنی هاست که خیلی مهمه. باز هم همینجا عرض میکنم اون چیزی رو که باعث در واقع بیماری میشه از نگاه طب ایرانی، به هم خوردن چهار خلط در بدنه، یعنی سودا و صفرا و بلغم و دم، که در تعادل با متناسب با مزاج هر کسی در بدن افراد باشه. یکی از چیزایی که واقعا به همه دستگاه ها از جمله کلیه آسیب جدی میزنه، چون عرض کردم کلیه نقش پاکسازی کننده داره، نقش تصفیه کننده داره، بنابراین اگر هر چیزی رو که باعث بشه که محرک کلیه بشه، حالا هر غذا و یا هر ادویجاتی که باعث تحریک کلیه بشه و یا باعث بشه سودای بدن رو زیاد بکنه، طبیعتا آسیب بیشتری به کلیه ها میزنه. بنابراین استفاده توی بحث مراقبت از کلیه ها، که حالا صرف نظر از اینکه در بحث بیماری های مختلف کلیه توصیه و تدابیر خاص خودش داریم، که حالا اگه فرصت کردیم به برخی از اینا اشاره خواهم کرد، اما به صورت کلی هر گونه استفاده از فست فود ها، استفاده از ترشیجات زیاد، استفاده از ادویجات خیلی زیاد، عرضم حضور خدمت شما که استفاده از عرضم به حضورتون که ترشیجات زیاد، اینا همه یا شور، چیزای شور زیاد، اینا چیزایی هستن که میتونن آسیب بزنن به در واقع سلامت کلیه. بنابراین تعادل در مصرف اینها جز یکی از اولویت هاست. اما یه نکته دیگه رو که
پس فست‌فود، ترشیجات،
نوشابه شوری، بله اینا دقیقا میتونه به اصطلاح غذای تند و چرب و اینا میتونه
قابل خیلی توجه کسایی که نوشابه میخورن.
بله بله بله،
نوشابه زیرو میخورن فکر میکنن. بله
بله،
آفرین،
همینطوره. برای این بخش تو بحث تغذیه خیلی مهمه. و یه نکته دیگه من بگم خدمت شما،
بله،
همونجوری که عرض کردم ما توی طب ایرانی چهار هضم داریم، یعنی میخوام بگم که توجه به هضم اول، یعنی هضم معدی،
بله،
اثرش رو در سایر اعضای دیگه در هضم‌های بعدی خواهیم دید. من این مثال ساده رو بگم خدمت شما. ببینید کسایی که سنگ کلیه دارن، خیلی جالبه، یکی از توصیه ما اینه که احتمالاً اینا هضم اول یا هضم معدیشون ضعیفه.
درست.
چون اخلاط خوب در واقع، یعنی اون کیلوس خوب در معده تولید نمیشه، میره تو کبد، بنابراین اخلاطی رو تولید میکنه که مواد زائد زیادی دارن، خارج از ظرفیت دفع کلیه است این مواد زائده. بنابراین توصیه جدی ما توجه به هضم اول یا هضم گوارشی است، مخصوصا تو هضم توی کسایی که سنگ کلیه دارن. اول ما میریم گوارششون رو درست میکنیم، هضمشون ضعیف، هضمشون درست میکنیم. این خیلی نکته مهمیه.
مفهوم مانده است.
بله دقیقاً، ما به این بحث خیلی توجه نمیکنیم که چقدر این هضم اول و یا پرخوری و روهمخوری و بدخوری و نمیدونم این غذا
دستگاهی که کل اجزا باید در کنار بله. هم کار
کنه. و اون روایت معروف، حالا صرف نظر از مستند بودن یا نبودنش رو شاید خیلی‌ها شنیده باشن که بله. روایت از حالا ائمه معصومین داریم که المعده تو بیت کل دا، یعنی بله. معده خانه همه بیماری هاست. مایی که معتقد هستیم قرار همه بیماری ها تو بدن ناشی از عدم تعادل این چارت خلط سودا و صفرا و بلغم و دمه، ورودیش همین غذاست و اولین جایی که قرار این غذا رو هضم کنه توی کجاست؟ معده است. پس بنابراین من این نکته رو خواستم تأکید کرده باشم که تو بحث خوردنی آشامیدنی ها توجه به هضم معده و هضم به اصطلاح اول و نوع غذاهایی که ما میخوریم و اثرش تو سایر بیماری ها و توی کلیه خواستم اشاره کرده باشم.
بسیار عالی. پس برای خوردن آشامیدن شما فقط پرهیز غذایی رو داشتین. حالا آشامیدنی چی؟ چه دمنوشایی؟ فقط آب؟
بله اینا رو من میگم. نکته خیلی من به دلیل اینکه فکر کردم شاید این بخش رو استی نظر جمع جور کنم. خیلی خوب. اگر ادامه بدم من خدمتتون بیشتر عرض میکنم. بله همین. یه نکته که خب یک قاعده کلی که حالا توی فضای حقیقی و مجازی در طب رایج متعارفه که اینه که روز 8 لیوان آب بخورید. اینم یه نکته اول بگم. اولا که
8 تا 12 لیوان.
آره بله. حالا همین.
هی داره تعداد لیوانا بیشتر
بله
میشه.
بیشتر میشه. حالا کم آبی هم از اون طرف یه طرف
آره. هی ما بحران کم آبی داریم.
عرضم حضور خدمت شما که خب واقعیت اینه که اساساً ما معتقد هستیم که تروبوستات بدن خداوند آدم رو خلق کرد، اگه فرد در صحت و سلامت باشه، یعنی اون تعادل اخلاط وجود داشته باشه، هر کسی متناسب با مزاج خودش تمایل خودش رو، یعنی بدن خودش احساس تشنگی خواهد کرد و بله. آب خواهد خورد. این به معنی قاعده کلی اول بپذیریم، یعنی بس. نگیم الا و لابد 8 لیوان یا 12 لیوان، نه، یعنی به هر حال بدن خودش تشخیص میده که نیاز
داره. نیاز داره.
اما یه نکته ای را هم هست، ما تو بخشی بعضی از بیماری ها مخصوصا بیماری های کلیوی خصوصا تو بحث سنگ کلیه بلد. وقتی از اون ور میگیم که اینا احتمالا روزداری رو یه مقدار با تردید مواجه میکنه، اگر در طول روز طولانی باشه آب نخورن بلد. طبیعتا باعث میشه که گردش آب در به اصطلاح کلیه های مقدار
کمتر
بشه، چه بسا باعث بشه که اون همون غلظت اخلاطی که باعث سنگ کلیه میشن رو تشدید بکنه. این بخش هست. بنابراین اونجا که وقتی این توصیه رو میکنیم که اون آب خوردنه میتونه جریان خون رو و جریان آب رو در کلیه بیشتر بکنه، به صورت قاعده کلی و بر اساس مبانی تئوری قابل توجیهه، درسته، اما نه اینکه این آدرس رو بدیم که الا و لابد همه 8 لیوان بخوره. ولی در هر صورت مصرف آب منتها یه نکته داره اینجا بلی. که در طب ایرانی هم بهش تاکید میکنیم. ببینید اگر ما آب بخوریم و آب سرد بخوریم از نگاه ما کلیه ها رو سرد میکنه دیگه. پس سرد کردن کلیه فانکشن و عملکرد کلیه رو مختل میکنه، پس از اون ور باعث به اصطلاح بیماری دیگه میشیم. بنابراین پس جنبندی بکنم، آب یخ نباشه، آب سرد نباشه، آب بخوریم متناسب با نیاز هر فرد استفاده بشه. و یکی از چیزایی که باز خیلی خوبه ماء العسل یا آب و عسله، یعنی میخوام بگم اگر خواستیم حتی کلیه ها رو گرم نگه داریم و فانکشن و عملکرد کلیه هم بهتر بشه، اگر بپذیریم که عسل یک عسل طبیعی در واقع فیه شفا اون لناسه، یعنی واقعا توش یک معجزه آفرینش و خلقته، این عسل رو میشود با آب معمولی یا آب ولرم حل کرد و این رو به عنوان یک نوشیدنی مداوم استفاده کرد که هم اون اثر سرد کنندگی دستگاه گوارش یعنی معده و کبد رو نداشته باشه این آب، هم در سرد کنندگی کلیه رو نداشته باشه. یه پرانتز باز بکنم چون ممکنه شنوندگان ما و البته خود حضرت علیم که یکی از پزشکان ارزشمند جامعه هستید ممکنه این شبهه پیش بیاد که بعضن اگه با یک نگاه چیز بهش نگاه بکنیم بگید خب حالا آب رو که ما میخوریم، حالا فرض کن آب یخ هم بخوریم، توی دهن تا بخواد برسه معده خیلی راحت تغییر دما میده و بنابراین اصلا معنی نداره که این بخواد بره کبد رو سرد بکنه، بره یا کلیه رو سرد بکنه. این نگاه رو در رابطه با کبد هم ما اون موقعی که از نگاه طبی ایرانی عرض می کردیم که یکی از چیزایی که کبد چرب رو تقویت میکنه و تشدید میکنه آب یخه. این رو تا زمانی که توی سالهای اخیر خوشبختانه طب رایج و توی مقالاتشون هم آوردن فوقی گوارشی ها که بله آب یخ یکی از چیزهایی که میتونه تحریک کننده باشه. که حالا من راجع به این که چه اتفاقی میفته که همین آب سردی که ما میخوریم یا آب یخی که میخوریم صرف نظر از این که توی مسیر ورودش تا معده ممکنه گرم بشه، چه اثری رو در اند ارگان ها توی کلیه همین سرما رو چجوری میتونن انتقال بدن، فارغ از این به اصطلاح اصطلاحاً یه متابولیک پتفی رو اصلا ورود نمی کنن. ولی در اصل میخوام عرض بکنم که پس الان هم توی طب رایج هم ثابت شده که خوردن آب یخ و آب سرد برای کبد مضر، با کبد شرب رو تشدید میکنه. به همون میزان اون چیزی که در منابع طبی ایرانی تاکید کردیم، خوردن آب یخ و آب سرد برای کلیه ها هم مضر، باعث سرد کردن کلیه ها میشه و فانکشن و عملکرد کلیه رو مختل میکنه. اما همینجا توی نوشیدنی ها اگه فرصت، مثل که ظاهرا سوالی میخوای بکنید خانم، بفرمایید بعد من چند تا از حداقل عرقیات و نوشیدنی هایی که در نوشایی که برای کلیه ها تقویتش خوبه رو به خدمتتون عرض.
خب خیلی عالی، ما میتونیم مبحثمون رو تا همینجا نگه داریم، چون بحث دمنوش هم بسیار مهمه و من میدونم که شنوندگان ما منتظر هستن که دمنوش های که برای سلامت کلیه ها مهم هست رو از زبان شما هم بشنوم. ولی اگه موافق باشیم صحبتمون رو تا همینجا نگه داریم، بریم تماس تلفنی خیلی زیادی داریم بشنویم، برای جواب دادن به اون از حضور شما استفاده میکنیم. متشکرم.
بخشید من افراد کنمه زیاد معذرت میخوام، عفونت کلیه ادرار میگیرم، دکترم رفتم کلیه هم سالم بوده، بعد حالا میخوام بدم علتش این چیه. یکم این که من یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم، من اگه بهدونه بخورم چون حالت سر دادم حالا بد میشه، خب میدم به گرمی بهدونه گرمی ماس چیه؟ اگر بهم بگه خیلی ممنون میشه.
بنده 39 ساله هستم و کراتینمون آزمایش دادیم 1.8. حالا بچه در شبها تقریبا حدود 16-17 دفعه معذرت میخوام باید برم دستشویی. میخواستیم از آقای دکتری راه نمایی بگیریم این تکلیف همون که دیابت و فشار خونم داریم، خواستیم بریم راه نمایی میکنه بریم تکلیف همون چیه.
من میخواستم ببینم که شلغم و با لبو، من هر روز شلغم استفاده میکنم، آقای دکتر بفرمان چه طبعی داره، خوبه یا نه؟ بعد من کلی هم پشت کتفم پایین سمت راستم درد میکنه، پایین کتفم، میخواستم ببینم چی هستش، ممنون میشم.
هفت و دو سالم، مدت یک ساله که کنترل مثانه ندارم، باید زود خالی بشه. در طب سنتی دیدم داروی 5 قطره برای این مشکل مثانه چاره سازه، آیا شما تایید میکنید یا نه؟ متشکر، خدا حافظ.
خانم 56 ساله هستم که همیشه من خیلی معذرت میخوام، عفونت ادراری دارم. بعد دیگه آخرین باری که رفتم یه 2 ماه پیش بود، رفتم که دارو به من داد و دوباره رفتم آزمایش، گفتن نداری، ولی با این حال گفت سونوگرافی کردن گفتن که پوست مثانه زخیم شده. بعد من رفتم پیش دکتر کلبی ولی گفتش که چیزی نیست، دارو هم به من نداد. خیلی ممنون میشم که جواب منو بدی، من همیشه اضطراب برای این چیز دارم، خیلی مواظب هستم، خیلی آب میخورم ولی با این حال اضطراب دارم، نمیدونم باید چی کار کنم. خیلی ممنون که آقای دکتر جواب منو بدی، خدا حافظ شما.
خب برگشتیم، بدون مقدمه بریم سراغ سوالات. مورد اولی آقای 70 ساله بودن که عفونت اداری مکرر داشتن، گفتن که حالا آزمایش شدن و سونوگرافی کلیه هاشون سالم بوده، علتش؟
بله ببینید، من یه اولی توضیح راجع به بحث بیماری ها اساسا بگم. ببینید ما وقتی وارد بحث مبحث بیماری میشیم، حتما همون چیزی که حالا این آیه که سوال فرمودنم درست اینه که حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنیم.
بله
حتما بررسی های تشخیصی و آزمایشگاهیمون درست انجام بشه. نمیشود شاید به صرف این که یه اطلاعاتی رو، یه سوالی رو ما داریم، الزاماً این پاسخ ما همخوانی با اون در واقع سوال پیدا بکنه و بتونه درمانش کنه. پس برای در درجه اول این نگاه رو داشته باشیم. یه نگاه دیگه هم داشته باشیم که تصورم نکنیم که احیانا اگر ما یک نسخه به اصطلاح متعارفی از نگاه طبی ایرانی بگیم هیچ ضرر و خطری ممکنه براشون نداشته باشه، چون بالاخره این نسخه گیاهی هم که ما میدیم باز یک داروه دیگه، بالاخره
بله،
میتونه
بله، براشون
این ممکنه تداخل داشته باشه، ممکنه بقیه آیتماش ما در نظر نگرفته باشیم، مزاجش رو بیماری‌های زمینه‌ایش و داروهای دیگه شیمیایی که استفاده می‌کنه اینی که پس از این نگاه اون مراقبت‌های لازم رو بکنیم. یعنی با فرض بر این که پس با پزشک مالجمون حتما در ارتباط هستیم، حتما با متخصصین طب ایرانی مراجعه میکنیم که احیانا تلفیقی از هم روش طب رایج هم روش طب سنتی استفاده بکنیم، با فرض بر این من یه چند تا نکته‌ای که سوال فرمودن رو اگه اجازه بدید برای که از فرصت استفاده شه من خدمتتون عرض بکنم.
اتفاً.
اونایی که عفونت ادراری مکرر دارن، حالا صرف نظر از استفاده از طب رایج، اینی که آیا اختلال بعضن ممکنه یه اختلال ارگانیک وجود داشته باشه که این باعث بشه که باعث به اصطلاح موندن ادرار توی به اصطلاح مثانه به مدت طولانی تر و یا عدم رعایت بهداشت فردی و قصه الهازا، که البته من این رو تو اصول کلی حفظ و صحه باید بگم که اساساً تلاش بکنیم که تحت شرایطی ادرارمون رو نگه نداریم. یعنی اگر احساس دفع ادرار پیدا کردیم، حتما دفع ادرار رو در شرایط مناسب و معقول انجام بدیم. بعضی ها ممکنه خیلی ابسسیو باشن، یعنی وسواس داشته
بله.
باشن، مثلا تو بین راه، تو مسیر، توی نمیدونم سرویس های بهداشتی بین راهی میگن ما استفاده بکنیم، نمیدونم حساسیت داشته باشیم، ادرارشون بی خودی نگه دارن. خود این باعث میشه که بیماری کلیه به بیماری مجاری ادرار رو مثلا اینا رو تشدید میکنه. برای پس
بله.
نگه نداشتن ادرار خودش یک اصول کلی حفظ و صحه است، توی این افراد باید مراقبت بشه و رعایت بشه. و
بله.
یکی این که خب رعایت بهداشت فردی در همون ناحیه، مخصوصا حالا تو خانوما شرایطش متفاوت تره، حتما این بخش رو بهش توجه بکنیم. حالا صرف نظر از اینها و رعایت اون اصولی که عرض کردم، یه دو سه تا از دمنوشایی که میتونه به عفونت ادراری، اگر حالا چه در رابطه با یکی دو تا از خانوما هم همین رو سوال کردن و
بله بله.
یکی دو تا از آقایون هم که اینو سوال کردن، دمنوش پونه بسیار دمنوش مناسب و خوبیه که بتونن در واقع به مدت 3 روز مثلا هر 3-4 ساعت یه استکان از دمنوش پونه رو استفاده بکنن، یا دمنوش آویشن، اینا هم جز اونایی که افینیتی به دستگاه ادراری دارن، بنابراین میتونن کمک کننده باشن براشون، که اینم متعارفا بین 3-4 ساعت میتونه یه استکان میل بکنن، حتما کمک کننده است. یکی از چیزهایی رو که باز مخصوصا حالا تو اون مورد از
3-4 ساعت، پس شد دمنوش
پونه و دمنوش آویشن، آره یکی از چیزایی که باز
شب بخوره، یه دونه 4 صبح،
آره آره بعد یکی از چیزایی که
4 صبح
آها نه حالا شبش رو میتونن فاصله شو طولانی تر
بکنن،
آره البته اونایی که معمولا خواهم دکتر استهزار دارید دیگه، اونایی که عفونت ادراری به دلیل اون تحریکی که دلیل عفونت ادراری هست، معمولا هم اینا خودشون احساس دفع پیدا میکنن،
بله.
اگرچه ممکنه دفع خوبی نداشته باشن، ولی اون تحریک احساس دفع رو دارن، برای غالبا بیدار میشن، که میتونن اینا تو فلاسک آماده بکنن، فلاسکش هایی که تو فلاسک بله. باشه که گرم باشه که بتونن استفاده بکنن.
پس این شد برای عفونت مکرر
بله.
ادراری.
آره بله. یکی از چیزایی که باز به تو همینا هم میتونه کمک کننده باشه و به تقویت اینا کمک بکنه و دفع عفونت هم بکنه، قدومه شیرازیه. یعنی یکی از به اصطلاح تجویزهای خیلی خوب، یک قاشق مرباخوری قدومه شیرازی، بعد اینو میتونم با 2/3 لیوان آب، 1/3 لیوان گلاب و یک قاشق چایخوری عسل یا شکر بهش اضافه بکنن. این در واقع به صورت حالا متناوب در طول روز استفاده بکنن هم مدر خوبیه، هم مقوی کلیه و مجاری ادراره، هم اگر در واقع به اصطلاح اونایی که عفونت‌های مکرر پیدا میکنن اگر در کنار اون به اصطلاح دمنوشی که عرض کردم استفاده بکنن، بله، این ترکیبی که گفتم قدومه شیرازی، گلاب و آب، عسل یا شکر، این رو به صورت متناوب در طول روز استفاده بکنن، خیلی میتونه به تقویت اینا کمک بکنه. حالا توی یک گزینه دیگه که فرمودن ما تکرر ادرار داریم، بله، و البته
پس آقای دکتر، بله، ما عفونت مکرر ادراری رو به سال تموم شنونده هایمون، بله، جواب دادیم. فقط الان بله تکرر، آره، ادراری فرمودن، آره، که گفتن شبا 16 الی 17،
آره این آقایی که اینجوری مشکل داره. حالا البته بگم باید در نظر داشته باشیم حتما کسایی که تو بحث بیماری کلیوی حتما بحث بیماری فشار خون، بیماری دیابت، دارسای کلیه، سنگای کلیه، پروستاتیت، التهاب، بله، پروستات و خود بزرگی پروستات، مثلا این آقایی که میگه این مشکل داره، چه بسا که یا پروستاتیت داشته باشه یا بزرگی پروستات داشته باشه، که حالا هم این تجویزی که راجع به قدومه گفتم میتونه براش کمک کننده باشه و هم یه تجویز دیگه که الان خدمتتون عرض میکنم، بله، اینه که پس اون بررسیاش رو انجام بدن که ببینن ارتباط با چی داره. اما صرف نظر از اون، یکی از چیزایی که میتونه برای هم پروستاتیت و هم برای بزرگی پروستات خیلی مناسبه و خوب میتونن استفاده بکنن، استفاده از شیره تخم کدو، تخم خربزه و تخم خیار. یعنی این سه تا تخم رو میتونن بگیرن، مثلا سه یه قاشق غذاخوری از هر کدوم از این تخم، حالا با پوستش هم میتونن بریزن توی مونیلکس، بعد توش به اصطلاح با آب ولرم بریزن، اینو مونیلکسش بکنن، بعد شیره کشی بکنن، شیرش رو مثلا حالا در شب، حالا یک مثلا یکی غروب، مثلا یکی هم مثلا دم خواب استفاده بکنن، صبح اول وقت هم همینطور، یعنی در واقع روزی 3 نوبت 4 نوبت بتونن از این شیره ای از این سه تا تخمی که عرض کردم، تخم خیار و کدو و خربزه، شیره کشی بکنن و از شیرش استفاده بکنن، خود این هم التهاب پروستات رو کم میکنه و هم به اصطلاح جریان ادرار رو طوری برقرار میکنه که با میزان کم ادرار تحریک نشن که نصف شب بخوان چندین بار به اصطلاح بلند بشن. یکی از چیزهای دیگه استفاده از خود خیاره، خود خیار به تنهایی، اینا که خود خیار هم مدره، بله، هم میتونه به اصطلاح تحریک مثانه و تحریک مجاری ادرار رو کم میکنه. بنابراین اینا یه افرادی هم که این مشکلات رو هم دارن هم میتونن به صورت خیار بیشتر مصرف کنن، جزی میوه هایی که میتونن بیشتر مصرف کنن، بله، و یا اینکه خیار رو با سکنجبین بخورن، اینم باز میتونه تحریک مجاری ادرار و تحریک پروستات رو کم بکنه و کمتر به اصطلاح بیدار بشن.
عوام جا افتاده که خیار باعث سردی میشه و باعث تکرر ادرار میشه،
ادرار زیاد میکنه، مدره دیگه، مخصوصا این کسی که عرض کردم، اینایی که علت تکرر ادرارشون به خاطر پروستاتیت یا التهاب پروستات باشه.
پس اینا برای التهاب، بله، پروستات،
بله، بله، دقیقاً التهاب رو چون کم میکنه، درست، چون مدرم هست، ادرارش رو به طور کامل تخلیه میکنه، نه اینکه، بله، میزان کم ادرار باعث بشه تحریک اتفاق بیفته. درست. اون تخم خیار و کدو و خربزه، یکی از چیزایی که باز خیلی خوبه به نظر من، هم برای عفونت ادراری خوبه، هم برای همینایی که پروستات و پروستاتیت دارن، و یک هم غذاه هم دواه، ماعجبن افتیمونیه. این نسخه رو از ما به خاطر داشته باشید و به یاد داشته باشن. این
ما اسمش رو بخوایم به یاد داشته باشیم،
ماعجبن افتیمونی خواهم، دکتر
افتیمونی، بله،
افتیمون، ماعجبن افتیمونی، آره، بله. حالا اولا که من خیال راحت بکنم، ماعجبن افتیمونی الان پودرش به صورت پودر شده، یعنی اسپری درایر کردن خوشبختانه این نسخه، چون خیلی هم غذای خوبیه هم پاکسازی کننده خوبیه،
بله.
این الان توسط شرکت‌های دارویی پودرش الان توی بازار وجود داره. حالا من برای اینکه تبلیغات شرکتی نشه نمیگم، ولی این به اصطلاح از باب، ولی اما مدل تهیهش رو من بگم، همه خودشون، بله، میتونن درست بکنن، خیلی، بله، ساده است. بله. ماعجبن در واقع عربی دیگه، یعنی آب پنیر.
آب پنیر.
بله. که بهش یه افتیمونی اضافه میکنیم. این نسخه فوق‌العاده است برای هم پاکسازی به اصطلاح بدن از مواد زائد، پاکسازی کلیه ها، و هم کسایی که مشکلات عرض کردم عفونت های ادراری دارن، مشکلات پروستاتیت دارن، همین برای همین خوبه.
بله.
این میشه یک لیتر شیر رو، خانم دکتر، یک لیتر شیر رو بذارن بجوشه، در حال جوشیدن بهش یک استکان سرکه انگوری بهش اضافه بکنن.
بله.
سرکه انگوری بهش اضافه بکنن، شیر میبره. شیر که ببره در اصطلاح پنیر میشه دیگه، درست شد؟
بله.
بعد اینو از صافی عبور بدن، پنیرش هم میتونن استفاده بکنن، چون پنیر خیلی به اصطلاح خوشمزه و بی نمکیه. حالا میخوان کسی هم نمک هم بزنه بزنه، ولی من حالا خیلی ما توصیهشون نمیکنیم.
بله.
تو بحثای کلیه پس اون پنیر که جداگونه قابل استفاده، اون مایه باقی مونده میشه معجبان، درست؟ این رو میتونن هم، حالا طریق استفادهش رو جداگونه خواهم گفت، اجازه بدید من اول بگم حالا افتیمونیش چجوری بکنیم. بله. اگر حالشه دارن میتونن چیکار بکنن؟ همین آب پنیر حاصله رو بذارن حالا توی ظرفی، بذارن رو گاز، موقعی که داره میجوشه میتونن هم تیبگ افتیمون، الان هست دیگه تو بازار هست تیبگایی که افتیمون توشه.
بله.
افتیمون هم یه گیاهه دیگه، یه گیاهه، الان تیبگاش تو بازار هست، میتونن همون تیبگ افتیمون رو بندازن توی اون شیره که در حال جوش بوده، ورش دارن و بذارن توش چند دقیقه، اینو در واقع شیره کشی بکنن، اساره افتیمون با همین میزان حرارت به راحتی وارد شیر میشه، وارد آب پنیر میشه. بعد این آب پنیر رو توصیه‌مون اینه که یک لیوانش رو صبح ناشتا بخورن. البته توصیه‌مون اینه که تا یک ساعت بعد غذا نخورن.
بله.
چون اساساً این خودش ارزش غذایی بالایی هم داره، چون بسیار لطیف و از رقت و لطافت خوبی برخوردار، سریع هم جذب میشه. توصیه هم میشه که بعدش یک ورزش ملایمی هم داشته باشن.
درسته.
که بتونه سرعت جذبش رو ببره بالا، و سرعت جذب مخصوصاً تو اعضای رئیس رو ببره بالا، یعنی هم توی کبد بتونه هم توی کلیه‌ها بتونه اثر داشته باشه. بنابراین این رو به اصطلاح استفاده بکنن. در طول روز هم میتونن، مثلا به دفعات هم قابل استفاده است، زمانی که معده خالیه، یعنی مثلا قبل از نهار، یک ساعت قبل از نهار یا یک ساعت قبل از شام هم میتونن استفاده بکنن. این هم پاکسازی کننده بسیار خوبی هست، هم برای کبد، هم برای کلیه، و هم برای به اصطلاح کسایی که عرض کردم عفونت های ادراری دارن یا عفونت های التهابات پروستات دارن، برایشون میتونه مؤثر باشه.
درست.
حالا وقت زارن کمه، دمنوشای دیگه ای که
وقت نه تنها کمه بلکه وقت تمام شده.
تمام شده.
بله. پس من یه بار دیگه این موجبان افتیمونی رو بگم.
بله بله بفرمایید.
اسم خیلی جذابی هم داره. یه لیتر شیر رو بعد بجوشونیم، در حال جوشاندن بهش سرکه انگور اضافه کنیم، بعد تبدیل به پنیر میشه. پنیرشو که جداگانه میتونن استفاده کنن، از باقی موندهش هم میتونن تیبگ افتیمون بزنن و صبح قبل صبحونه، قبل نهار، قبل شام مصرف کنن.
دقیقاً.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه نکته پایانی دارین در حد یک دقیقه میشنویم، و انشاءالله من همینجا به شنوندگان عزیز قول میدم که هفته آینده هم در خدمت شما هستیم با ادامه همین مبحث.
خب دمنوش بابونه.
بله.
دمنوش دارچین، دمنوش برگهای قاصدک، اینا همه جزء اینایی هستن که هم میتونن به عملکرد کلیه کمک بکنن و بسیار به اصطلاح دمنوشای خوبی هن. عرض موضوع خدمت شما که تو عرقیات هم عرق جعفری، مثلا کسایی که سنگ کلیه دارن، عرق بهار نارنج با آب کرفس، اینا هم باز جزء مواردی هستن که میتونن خیلی به دفع سنگ کلیه کمک بکنن و به جریان ادرار رو به اصطلاح تقویت بکنن. دمنوش گزنه.
بله.
دمنوش برگ به، اینا هم باز در واقع خیلی دمنوش های خوبی هستن که برای تقویت کلیه خوبن. یکی از چیزایی که خیلی خوبه و شاید هم زیاد شنوندگان شنیده باشن، سیاه دونه است.
بله.
سیاه دونه خودش یک داروخونه است واقعا. اینا رو یک دقیقه هم تموم شد، ولی یک قاشق چای خوری سیاه دونه رو.
بله.
اگر بتونن به اصطلاح بعد از هر وعده غذا در طول روز استفاده بکنن، مخصوصا برای کسایی که سنگ کلیه دارن، ترکیب سیاه دونه و عسل تحت عنوان دوسین، یعنی یک قاشق چای خوری سیاه دونه رو با عسل ترکیب بکنن، این رو در واقع میل کنن.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که وقت گذاشتین، تشریف آوردین. هفته آینده هم در خدمتتون هستیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.